2024 कुरए अर्ज की तारीख का गर्म तरीन साल। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से निमटने के लिए किन तरीकों पर काम हो रहा है, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कुरे अर्ज के लिए साल 2023 इसकी रिकॉर्डेड तारीख का गर्म तरीन साल था, लेकिन 2024 के अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ये साल पिछले साल से भी ज्यादा गर्म रहा। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज एक नई बुलंद तरीन सतह पर है। ग्लोबल वार्मिंग में यह इजाफा मौसमों की शिद्दत को बढ़ा रहा है। जंगलात की आग, मौसमी मूसलाधार बारिशें, खतरनाक तूफान, सैलाब और इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो जाने वाला शदीद गर्म मौसम, ये सब इसी की मिसालें हैं। इनमें से कई के असरात हर पाकिस्तानी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बर्दाश्त कर रहा है। स्विट्जरलैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी स्विस री के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में दुनिया को सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 310 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि पिछले साल से 6% ज्यादा है। आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ ऐसी कोशिशें जो कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए हो रही हैं। सबसे पहले चलते हैं सेशल्स, छोटे छोटे 115 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क से। अगर हम सेशल्स की बात करते हैं तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इंतहाई खतरात का शिकार मुल्क है। इस माह होने वाली आलमी अदालत इंसाफ की एक समात में सेशल्स भी एक फरीक था। इस मुल्क को सतह समंदर में इजाफा होने से किन खतरात का सामना है और यहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
आज के दिन हो सकता है सीशेल्स के दारुलहुकूमत विक्टोरिया की मार्केट में काफी मछलियां हों, लेकिन माहीगीर क्लिफ मॉरल का कहना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता।
Sometimes we go.
कभी हम जाते हैं तो ज्यादा मछलियां नहीं मिलती, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो जाता है कि मछलियां बहुत गहरे पानी में चली जाती हैं।
चार्ली फिडेरिया अफ्रीका के मशरकी साहिल से परे वाके जजायर के इस सिलसिले के वस्त में वाके माही के इलाके में गोताखोरी के एक सेंटर की मैनेजर हैं। उन्होंने बहरे हिंद के इस हिस्से में कुर्रे अर्ज के दर्जे हरारत में इजाफे के जानदारों पर असरात का खुद मुशाहिदा किया है।
वाकईतन मैं पानी की तह में जाकर तकरीबन रो पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ है शार्क्स, स्टिंगरेज, सब कुछ कहाँ गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
वो कहती है उनकी जिंदगी में मोंगों में, जिन्हें मरजान भी कहते हैं, जो तब्दीलियां आई वो बहुत शदीद हैं।
जब मैंने गोताखोरी शुरू की तो मूंगों का रंग उड़ रहा था, मगर अब ये बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अगरचे हमने देखा है कि मूंगे अब पहले से ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये रफ्तार अब भी इतनी तेज नहीं है कि समंदर के दर्जे हरारत में तब्दीली का मुकाबला कर सके।
दर्जे हरारत में इजाफे के कई मौके आए। जब भी ऐसा मौका आता है चट्टाने टूट फूट जाती हैं, मूंगे मर जाते हैं, फिर ये सब वापस आ जाता है, लेकिन फिर उस सतह पर वापस नहीं आता।
एक और अमल मामूल से ज्यादा बारिशों का भी है, जिससे सैलाब आते हैं और मिट्टी के तोदे गिरते हैं। विक्टोरिया के बाहर वाकई ये घर पिछले साल शदीद बारिश की वजह से तबाह हो गया था और बहुत से लोग हलाक हो गए। शदीद बारिशों की वजह से सेशल्स में पाए जाने वाले इंतहाई बड़ी जसामत वाले एल्डेब्रा नामी कछुओं के अंडों की पायदारी भी खतरे में पड़ जाती है। खुश्की के इन कछुओं के लिए गर्म मौसम, रहने की जगह खत्म होने और यहाँ के सबसे बड़े चैलेंज यानी सतह समुन्द्र के बुलंद होने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। वजीर माहौलिया फ्लेवन जोबेर के मुताबिक सेशल्स के इर्द गिर्द सतह समुन्द्र में हर साल तकरीबन 3 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है। मुल्क के सदर वियोल राम कलावान कहते हैं कि लोगों को आखिरकार नकल मकानी करना होगी।
हम माहौलियाती तब्दीली के असरात का सामना कर रहे हैं। हमारे मोंगों के कुछ जजीरे गायब हो सकते हैं और साहिल के साथ वो चट्टानी जजीरे जहां आबादी की अक्सरियत रहती है, वहां हमें बुलंद मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ेगा।
सेशल्स के वजीर का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हालात की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बड़े मुल्कों पर आयद होती है और उन्हें इसके असरात से निमटने के लिए छोटे मुल्कों की मदद करनी चाहिए।
इनमें वो भी हैं जिनके वसाइल ज्यादा हैं और जिनके हाँ मुजर गैसों का अखराज कहीं ज्यादा है, और वो जिन्होंने इस अखराज से फायदा उठाया है, उन्हें आगे आना चाहिए और इकदाम उठाने चाहिए और हम जैसे मुल्कों को गैस के अखराज से निमटने और उनके मुताबिक तब्दीलियां करने में मदद के लिए मजीद वसाइल की पेशकश करनी चाहिए।
اسی دوران حکومت اس امید کے ساتھ مونگوں کی چٹانوں کو بحال کر رہی ہے اور قابل تجدید توانائی کے استعمال پر زور دے رہی ہے کہ ان اقدامات سے لوگوں کی آمدنی کے ذرائع اور ان جانداروں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی جو سیشلز کے 115 جزائر کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ کیٹ پارٹنٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سالانہ تقریباً 460 ملین ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے اور پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 33 لاکھ ٹن کا ہے۔ 33 لاکھ ٹن یعنی اتنا پلاسٹک کہ اسے اکٹھا رکھا جائے تو اس سے K2 جیسے دو پہاڑ کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی آلودگی کے انسانی اور جنگلی حیات اور قدرت کے لیے خطرناک اثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں وہ طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں جس سے اس آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ ایک ایسی ہی کوشش لاہور میں بھی جاری ہے۔ سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں لاہور کے ریسائکلنگ یونٹ کے بارے میں، استعمال شدہ پلاسٹک کو کیسے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔
کیا آپ کو میرے ارد گرد کہیں کوڑے کا ڈھیر، پلاسٹک کے شوپرز، بوتلیں یا ڈبے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا، لیکن مانے نہ مانے اسی فریم میں کوڑا بھی موجود ہے، استعمال شدہ شوپرز، بوتلیں اور ڈبے بھی ہیں، لیکن کہاں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس پلاسٹک ویسٹ کی جو پاکستان میں ہر سال جنریٹ ہوتا ہے۔ یوں تو پاکستان میں پلاسٹک ویسٹ یا کسی بھی قسم کے کوڑے کی پیداوار کو ناپنے کا کوئی صحیح پیمانہ نہیں، لیکن محکمہ تحفظ ماحولیات پاکستان کے مطابق ملک بھر میں سالانہ تقریباً 33 لاکھ ٹن پلاسٹک استعمال ہونے کے بعد کچرا بن جاتا ہے، یعنی K2 جیسے دو پہاڑوں کے برابر پلاسٹک ویسٹ۔ اور ورلڈ وائڈ فنڈ اور دیگر ماحولیاتی اداروں کے مطابق یہ پلاسٹک جاتا ہے لینڈ فل سائٹ میں یا پھر میدانوں اور ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں اور سمندر میں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق اس پلاسٹک ویسٹ کا صرف 3% حصہ ہی ریسائکل ہو پاتا ہے۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہی صحیح، لیکن بہتری کی جانب ایک قدم ضرور ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے رواں سال 75 مائکرون سے ہلکے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی لگانے کے بعد تقریباً 23,372 کلو پلاسٹک شاپرز کو ضبط کیا اور انہیں حوالے کیا مختلف ریسائکلنگ یونٹس کے، جنہوں نے ان شاپرز اور دیگر پلاسٹک ویسٹ سے بنائے
بچوں کے پلے سیٹس یا ایریاز بناتے ہیں پورے، جس میں میری گولڈ ہو گیا، سی ساز ہو گئے اور ڈفرینٹ سوئنگز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، کھانے کی ٹیبلیں، بینچز ہو گئے، ایون بچوں کے اسکول کے فرنیچر بھی اب ریسائکل پلاسٹک سے بن رہا ہے۔
اسکولز میں فرنیچر نہیں تھا تو ہم نے بچوں کے لیے پلاسٹک کی خوبصورت سی جو ریسائکل پلاسٹک سے چیئرز بنی وہ ہم نے بنائی۔ سیکنڈ فیز میں ہم نے ہاسپٹلز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پیشنٹ کے اٹینڈنس کے بیٹھنے کے لیے جگہ سفیشینٹ نہیں تھی تو وہاں کچھ ہم نے بینچز بنوائے شادرا ہاسپٹل میں لگوائے، پھر ہم نے پلاسٹک کی سلائڈز، پلے لینڈ، وہ سارا ہم نے اس ریسائکل پلاسٹک سے بنایا اور وہ اب ہم نے پہلا جو پلے لینڈ ہے وہ ہم نے ٹاؤن شپ کے سنڈے بازار میں لگایا۔
گرین ارتھ ریسائکلنگ پاکستان میں ان چند فیکٹریوں میں سے ایک ہے جو پلاسٹک کے کچرے کو دریا اور سمندر میں جانے سے روکنے کا کام کر رہی ہے۔ اس طرح ماحول پر پلاسٹک کا بوجھ تو کم ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے مزید فائدے بھی لیے جا رہے ہیں۔
ایسا فرنیچر جو آپ کے آؤٹ ڈور کے اندر رکھ دیا، جو نہ سردی، گرمی، دیمک، ان سارے چیزوں سے جب محفوظ ہوئے گا تو کیا ہوئے گا کہ لکڑی کی کٹائی بھی نہیں ہوئے گی، سارا چیزوں، یہ پورا ایک انوائرمنٹ گرینر ٹورڈز دا گرینر ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم کوئی ریسورسز ایکسٹریکٹ نہیں کرتے، ہم ایکسٹریکٹ ریسورسز کو ریسائکل کر کے کچھ نہ کچھ اچھا بنا رہے ہیں۔
تو اب چلتے ہیں وہاں جہاں سے شروعات کی تھی۔ یہ وہ جھولے، میز اور کرسیاں ہیں جو بنے ہیں استعمال شدہ شاپرز، ریپرز اور ڈبوں سے، جن پر بیٹھ کر کسی صورت یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ تو اگر پلاسٹک کی آلودگی کم کرنی ہے تو ریسائکلنگ ہی فیوچر ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اقوام متحدہ کے ماحولیات کے پروگرام کا کہنا ہے کہ خشک زمینوں میں رہنے والی کمیونٹیز گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ کینیا میں ایسی برادریوں کے لیے جنہیں خشک سالی اور سیلابوں کی وجہ سے روایتی کاشتکاری اور غلابانی میں مشکلات کا سامنا ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ماہرین ایسی برادریوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے شہد کی مکھیاں پالنے جیسے کاروبار کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔
کینیا کے ساحلی پٹی پر واقع گارسن میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں موریس کے ڈینگے اپنے شہد کی مکھیوں کے فارم پر شہد اکٹھا کر رہے ہیں۔ موریس کے ڈینگے، جو دریائے تانا کے دہانے پر روایتی طور پر کھیتی باڑی کرنے والی پوکومو کمیونٹی سے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے بار بار کی خشک سالی اور سیلاب کی وجہ سے اپنی کاشتکاری متاثر ہونے کے بعد شہد کی مکھیاں پالنا شروع کی۔ 9 بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ نئے کام سے ان کے حالات میں بہتری آئی ہے۔
نینا ہی سیکومبا، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس سے میری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس سے مجھے ایک آمدنی ملتی ہے جس سے میرے خاندان کی دیکھ بھال میں مدد ملتی ہے۔ میرے بیوی اور بچے اچھا کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور بچے اسکول جاتے ہیں۔
موریس کے ڈینگے ٹانا ڈیلٹا گرین ہاؤس انیشیٹو نامی پروجیکٹ سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ایک ہیں، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والی کمیونٹیز کو ذریعہ معاش تلاش کرنے میں مدد دینا ہے اور جو ماحولیاتی تحفظ کو بھی فروغ دیتا ہے۔ مشرقی افریقہ کی ایک انوائرمنٹل سوسائٹی نیچر کینیا، کینیا کی حکومت اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ ارنیس سیمیونی افریقن بی کیپرز کے ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے ڈیلٹا کے علاقے میں شہد کی مکھیاں پالنے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔
We are directly involved in managing these bees.
ہم ان شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے انتظام میں براہ راست شامل ہیں۔ کمیونٹی زمین کی شکل میں اس میں حصہ ڈالتی ہے اور کچھ مزدوری میں مدد کرتی ہے، جس میں وہ کچھ سیکیورٹی بھی فراہم کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے چوری نہ ہوں یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور پیسے ملیں۔
نیچر کینیا کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک ڈیلٹا کے علاقے میں انفرادی کسانوں اور مختلف گروپوں کو شہد کی مکھیوں کے 50,000 سے زیادہ چھتے فراہم کیے ہیں۔
ہم وہاں آتے ہیں جہاں کمیونٹی کے پاس شہد کی مکھیوں کے چھتے خریدنے کے لیے استطاعت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہم شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے ساتھ ان کی مدد کو آتے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کا کہنا ہے کہ کینیا ان ممالک میں سے ایک ہے جو کلائمیٹ چینج کے بڑھتے ہوئے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں بنجر اور نیم خشک علاقوں میں رہنے والی کمیونٹیز سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ نیچر کینیا کے پال ماٹیکو کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا پالنا گیم چینجر ہو سکتا ہے۔
شہد کے ایک چھتے سے صرف ایک بار میں نکالا جانے والا شہد ایک کسان کو سالانہ 6,000 شلنگ سے زیادہ دینے کے قابل ہے۔ یہ اس سے زیادہ ہے جو ایک کسان کو خشک زمینوں میں مکئی کے ایک ایکڑ سے ملتا ہے۔
موریس کے ڈینگے کہتے ہیں کہ وہ فی الحال اپنے شہد کی مکھیوں کے 60 چھتوں سے 500 کلوگرام شہد حاصل کرتے ہیں۔ کینیا چونکہ اپنی ضروریات کے لیے مجموعی طور پر شہد درآمد کرتا ہے، ماہرین سمجھتے ہیں کہ دریائے تانا جیسے بنجر اور نیم بنجر علاقے شہد کی پیداوار کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں، جس سے نہ صرف کمیونٹیز کو مختلف ذریعہ معاش مل سکتا ہے بلکہ ماحول کو بھی تحفظ فراہم ہوگا۔ جمعہ مجانگا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گوشت کی پیداوار سے بھی ماحول پر برے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ مویشی زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کرنے والی میتھین گیس پیدا کرتے ہیں اور ان کی چراگاہوں کے لیے جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آج آپ کو شمالی کولمبیا کے ایک ایسے فارم لیے چلتے ہیں جہاں ماحول دوست انداز میں مویشی پالے جاتے ہیں۔
ہر صبح جب تک سیزار میسترا اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو یہ 100 گائیں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اس باڑ کے پیچھے کھانے کے لیے کیا ہے، تازہ لمبی ہری گھاس جسے تقریباً ایک ماہ چھوا تک نہیں گیا۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے سے ہی سمجھتے ہیں، ایک طرح سے ان کا بھی ایک اسکیڈول ہوتا ہے، وہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اب آپ کا انہیں چرانے کے لیے لے جانے کا وقت ہے اور آپ کو بس گیٹ کھولنا ہوتا ہے۔
زیادہ تر فارمز میں مویشی چند بڑی چراگاہوں میں گھومتے ہیں، لیکن اس فارم کو 120 چھوٹی چراگاہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گائیں ہر روز ایک تازہ حصے میں جاتی ہیں، اسے انٹینسیو روٹیشنل گریزنگ یا شدید گردشی چرنا کہا جاتا ہے۔ اس تازہ گھاس میں کھائے گئے تنوں سے کم فائبر ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب گائیں اسے کھاتی ہیں تو وہ زمین کی حدت میں اضافہ کرنے والی میتھین گیس 30% تک کم پیدا کرتی ہیں۔ سیزار مسترا کہتے ہیں کہ اس سے مویشی مالکان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔
میں جانوروں کو روایتی انداز سے چرانے پر عمل کرتا تھا اور اس فارم کی کارکردگی خاص طور پر جانوروں کی تعداد اور وزن کے لحاظ سے ہمارے گزشتہ انتظام سے کہیں بہتر ہے۔
کولمبیا میں اوسطاً 420 گرام کے مقابلے میں یہ گائیں روزانہ 800 گرام تک وزن بڑھاتی ہیں۔ کولمبیا میں صرف 5% فارمز میں مویشی اس طریقے سے پالے جاتے ہیں۔ مویشیوں کے مالک مائیکل رابن کا کہنا ہے کہ ان کے پڑوسیوں کو اس کی افادیت پر یقین نہیں۔
वो मुझे पागल कहते थे क्योंकि इस इलाके में ये काम ऐसे नहीं किया जाता और ज्यादातर लोग नई बाड़ें लगाने पानी डालने के लिए वक्त नहीं निकालना चाहते।
ये तरीका शुरू में ज्यादा मेहनत तलब है लेकिन रॉबिन का कहना है कि आप पड़ोस की भूरी माइल चरागाहों के मुकाबले में फर्क देख सकते हैं। इसका नतीजा ये तमाम लंबी घास और दरख्त हैं जो हिद्दत बढ़ाने वाली एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। लुइस अल्फोंसो हिराल्डो कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में खेती बाड़ी के तरीकों पर तहकीक करते हैं। वो रॉबिन के फार्म पर तहकीक कर रहे हैं ताकि माहौल पर उसके असरात का तायुन कर सकें। वो गाय से मीथेन गैस के इखराज की पैमाइश के लिए ये आला इस्तेमाल करते हैं।
हम ग्रीन हाउस गैस की मकदार जानने के लिए जज्ब की गई कार्बन में से इस इखराज को मनफी कर देते हैं। अगर नतीजा सिफर के बराबर हो तो इसका मतलब है कि मवेशियों का फार्म कार्बन न्यूट्रल है।
उनका कहना है कि कोलंबिया में मवेशी चराने का ये गर्दिशी तरीका काफी कामयाब हो सकता है क्योंकि वहाँ साल भर गर्मी रहती है।
हम गाय का गोश्त खाना कैसे जारी रखें? इसे माहौल के लिए ज्यादा दोस्ताना तरीके से तैयार करके, मीथेन गैस को कम करके।
इन जमीनों पर मौजूद दरख्त जानवरों के कुदरती माहौल को भी महफूज रखते हैं। यहाँ हावलर नामी बंदर, कछुए, परिंदे और गोबर के भंवरे फलते फूलते हैं। माइकल रॉबिन के मुताबिक गोश्त की पैदावार को आलूदगी फैलाने की बड़ी वजह नहीं होना चाहिए।
Come take a look.
आए यहाँ नजर डालें। जब आप इसे जाकर देखते हैं तो ये समझ में आता है।
It makes sense.
दूसरी जगहों पर इस हवाले से की जाने वाली स्टडीज के मिले जुले नतीजे मिले हैं जिनमें ये जानने की कोशिश की गई है कि ये तरीके किस तरह मवेशियों के फार्म के कार्बन फुटप्रिंट को मुतासिर करते हैं। इस फार्म पर तहकीक करते हुए हिराल्डो का ख्याल है कि ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल है या उससे भी बेहतर, जो जमीन के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑस्टिन लैंडिस की रिपोर्ट के साथ फैसल बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब आपको मिलवाते हैं कराची की सोफिया हसनैन से, जो कई बरसों से पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स तैयार कर रही हैं जो फसाई आलूदगी को जांचने में मदद देते हैं। ये मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं, सिद्रा डार ने जानने की कोशिश की।
लोगों की अवेयरनेस के लिए ये डेटा ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है, उनको कितने उनकी ज़िंदगियों को और उनके घर वालों की ज़िंदगियों को कितना नुकसान पहुंच सकता है इससे। मेरा नाम सोफिया हसनैन है, मैं लिंक थिंग्स की CEO और फाउंडर हूँ। लिंक थिंग्स हमने 2016 में शुरू की थी और हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बनाते हैं पाकिस्तान। एयर क्वालिटी हवा में आलूदगी का मैार है या हवा में आलूदगी के जो ज़र्रात हैं वो कितने मौजूद हैं उसका एक पैमाना है कि हम उससे मालूम करते हैं कि कितनी ख़राब हवा है। फ़ज़ा में वो ज़रात जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज़ के हैं, 2.5 माइक्रोमीटर अगर किसी को समझना है तो हमारे बाल का 1/50th हिस्सा, सो बाल का जो डाया है उसको 50 हिस्से करें, वो इतना बारीक पार्टिकल है। और ये वो पार्टिकल है जो अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उसको रोक सकता है ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये इंडेक्सेस बनाने का ये मतलब है कि मुख्तलिफ गैसेस के साथ अगर हम देखें तो हमें पता चल जाए एयर क्वालिटी क्या है, बजाय इसके कि हर चीज़ को अलग अलग देखा जाए। पहले हमारे पास जो कस्टमर्स होते थे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे और हम इंडस्ट्रीज़ में एयर क्वालिटी मॉनिटर करते थे। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में कराची में किमाड़ी में 14 लोगों की डेथ हुई थी और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी हमें यह नहीं पता कि वो क्यों हुई थी। तो उस जिस ज़माने में ये हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम गैसेस नहीं आइडेंटिफाई करते लेकिन हम अगर PM2.5 के साथ काम करना शुरू करें। इसको पेश नज़र रखते हुए फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने कोई 10 locations कराची में ऐसी आइडेंटिफाई की। जब हमने लगाया था तो हमारी कोई भी डिवाइस नहीं थी, एकदम से हमने 10 लगा के और फिर हमने दिखाना शुरू किया था। आज 50 इस वक्त लगी हुई है, इस वक्त रोल आउट हो रहा है पंजाब के अंदर और एज आई सेड आई एम होपिंग बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर देन 200 डिवाइसेस अक्रॉस पाकिस्तान। हमारा जो सबसे सिंपल यूनिट है वो वाईफाई पे चलता है और फोन के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप उसको कहीं भी बाहर लगा दें और आप लगा के वो उस इलाके की एयर क्वालिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जहां वो लगा है ओबियसली वहां की वो बहुत प्रिसाइज दे रहा होगा और उससे 200 से 300 meters का रेडियस हो सकता है। अगर खुला हुआ है, घर बीच में नहीं है, तो 1 kilometer 2 kilometers तक की भी वो रेंज रेंज को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी डिवाइसेस इंटरनेशनली कम्पीट करती हैं, मतलब जो सेंसर्स हैं, देखें लो कॉस्ट जो सेंसर्स हैं वो सारी दुनिया में एक या दो तरीकों पर ही चल रहे होते हैं, और वो है लाइट स्कैटरिंग का, ठीक है। दूसरे भी एक और तरीका भी होता है लाइट स्कैटरिंग में या लेजर स्कैटरिंग में, ये होता है कि आप जो है वो एयर सक करते हैं छोटे चेंबर में और आप लाइट पास करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट स्कैटर करती है, जितने पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं आप उससे एक वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं। तो दुनिया भर में यही लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के अंदर, लो कॉस्ट एक डिफाइंड EPA ने एक डिफाइंड कैटेगरी की है, US EPA ने, कि ये वो हैं जो लो कॉस्ट हैं कंपेयर टू रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स। जो रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स जो कि गवर्नमेंट्स को लगाने चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए एयर क्वालिटी, हमारे मुल्क में वो शायद 3 हैं, और ये भी नहीं पता कि वो उनमें से कितने सही चल रहे हैं। उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर की खबर इंटरनेशनली आ रही है, इसका मतलब है कि ये मसला इन मॉनिटर्स की वजह से ही उठाए और किसी वजह से नहीं उठाए, कि जब आपने मॉनिटर्स पे डेटा देखा और आपको नज़र आया कि एयर क्वालिटी ख़राब है और पूरे लाहौर में ख़राब है और इस इलाके में ज़्यादा है और इस इलाके में कम है, आजकल खबरों में भी वो इसी तरह से बाकायदा रोडों के नाम लेके बता रहे होते, तो ये एक अच्छा सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा वो है कि वो उसको कोट करके डिमांड कर सकते हैं कि हमें अच्छी हवा दी जाए, और मेजर स्टेप्स लेने चाहिए हवा को बेहतर बनाने के लिए।
और प्रोग्राम के आखिर में आपको मिलवाते हैं सिंध की एक ऐसी लोक फनकार से जो अपने म्यूजिकल ग्रुप के जरिए गांव-गांव जाकर मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही पैदा कर रही हैं। सिद्रडार और खलील अहमद की रिपोर्ट।
ग्रुप का नाम सुरमी है और हम अपने गीतों से खास तौर पर तो औरतों को पैगाम दे रहे हैं कि ये जो सैलाब और तूफान आ रहे हैं अपनी तैयारी रखें और हिम्मत से काम लें क्योंकि मौसम बदल रहे हैं। नमस्कार, नमस्ते, तवन सबन जी मेहरबानी मसा जो प्रोग्राम बुधना है। मेरा नाम शंबाई और मैं चंडोली हार की रहने वाली हूँ और अपने गीतों से क्लाइमेट चेंज पर लोगों को पैगाम देती हूँ। 6-7 साल हो गए हम गाना गाने से, और मेरे अब्बू गाते हैं और मेरे दादा भी गाते थे, उससे मैं सीखी हूँ और दूसरों को देखा कि मैं गाऊँ और मुझे भी शौक हुआ कि मैं गाना गाऊँ और आगे जाऊँ। इसमें ये भी एक गीत है, असे मानू लाड़ जा दरिया जे पात छाड़ जा उतरड़ो थो लगे, वो एक औरत की आवाज़ है जो उसके अंदर की आवाज़ है, वो जो बारिश आती है और हवाएं आती है उसमें वो खुश भी होती है और उसे डर भी लगता है, और उसका शोर वो कमाने जाता है बाहर तो वो उसे बुलाती है कि आप वापस आ जाओ, हमारे घर भी पक्के नहीं है और गिर जाएंगे, वो डर भी लग रहा है कि अब वापस आ जाओ, और वो उनसे प्यार भी करती है और झगड़ भी करती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चों पे बहुत असर पड़ता है क्योंकि उसके घर टूट जाते हैं और रहने की जगह नहीं होती है, और वो सोचती है हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे और बाहर तो गैर मौजूद मर्द भी होते हैं, अपना सफा कैसे करे और वो कहाँ रहे, अपने घर टूट जाते हैं, अपने घर की वजह से वो सड़कों पे आ जाते हैं। संगीत का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि सिंध में रहने वाले लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है और शाह लतीफ़ का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो हम गांव-गांव जाते हैं, वहाँ बच्चों को, औरतों को, मर्दों को इकट्ठा करते हैं और हम शाह लतीफ़ की भाई और कबीर साहब के भजन और मीरा भाई के भजन वो सुनाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हमारा पैगाम सिंध में अब फैल रहा है।
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. لیکن ایک چیدو بوستا خاصو تبی وی پانا پانزی و دخبل پخی پراونی و بوری
او لحظه زایا تاسو کولی شی چی دخبل پخی طول پروگرامونا ریپورتونا و لیکنی ولولی او بوری
مہیر
در برنامه روایت امروز وزارت خارجه حکومت طالبان از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کرده و بر تأمین امنیت دیپلماتان و کارمندان سفارت تاکید کرده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که در 8 ماه نخست سال روان خورشیدی حدود 63 هزار تن انار افغانستان به ارزش نزدیک به 33 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. و وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز پنجمین دور کمپین فری واکسن پولیو یا فلج اطفال در 11 ولایت افغانستان خبر داده و گفته است که این کارزار امروز دوشنبه آغاز شده و برای 3 روز ادامه خواهد یافت.
سلام دارم خدمت شما بیننده های عزیز که شنونده برنامه روایت امروز هستید. در برنامه روایت امروز به موضوع مهمی درباره افزایش صادرات افغانستان یعنی محصولات انار و سایر محصولات دیگر به خارج از کشور میپردازیم. این موضوع را با تحلیلگر برنامه که دقایق بعد با ما خواهد بود صحبت خواهیم کرد، اما پیشتر از او توجه بفرمایید به سرخط چند خبر مهم در مورد افغانستان. وزارت خارجه حکومت طالبان از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کرده و بر تأمین امنیت دیپلماتان و کارمندان این سفارت تأکید کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه در یک پیام صوتی که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد گفته است که بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل بخش زیادی از مشکلات افغان‌ها که در تلاش اخذ ویزه آن کشور هستند حل خواهد شد. این در حالی است که عربستان سعودی دیروز یکشنبه گفت که فعالیت سفارت خود را در افغانستان از سر گرفته است. این کشور پس از مسلط شدن مجدد طالبان در اگست 2021 فعالیت سفارت خود را در کابل متوقف کرده بود. بر اساس معلومات طالبان قرار است سفارت عربستان سعودی در کابل برای هزاران افغان که برای شرکت در مراسم حج و به کار آن کشور سفر می کنند خدمات کنسولی فراهم کند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که در 8 ماه نخست سال روان خورشیدی حدود 63 هزار تن انار افغانستان به ارزش نزدیک به 33 میلیارد دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که افغانستان در این مدت به کشورهای مانند پاکستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، امارات متحده عرب، عراق، قطر، بریتانیا، آلمان و اتریش انار صادر کرده است. صادرات میوه تازه و خشک و گیاهان دارویی بخش اصلی کالاهای صادراتی افغانستان را تشکیل میدهد و بازار فروش مناسبی در کشورهای همسایه و برخی از کشورهای اروپایی دارد. تاکنون سطح مجموعی صادرات افغانستان در سال جاری میلادی اعلام نشده، اما اخیرا اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان گفته بود که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 54 میلیون دلار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته آن کاهش یافته است. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان از آغاز پنجمین کمپاین فریب واکسن پولیو یا فلج کودکان در 11 ولایت افغانستان خبر داده و گفته است که این کارزار امروز دوشنبه آغاز شده و برای 3 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفت که قرار است در این کمپاین حدود 4.8 میلیون کودک زیر سن 5 سال در حوزه های مرکز، جنوب، شرق، غرب و شمال شرق افغانستان واکسن دریافت کنند. امرخیل افزود که این کمپاین به ویژه در ولایت کابل، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندوز تطبیق خواهد شد. پیش از این ابتکار جهانی برای محو پولیو از یک مورد جدید فلج اطفال در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند گزارش داده بود. خب پیش از آن که با تحلیلگر برنامه آقای عبدالهادی فرهنگ صحبت‌ها و تحلیل‌هایشان را در مورد چگونگی و عوامل رشد صادرات افغانستان و این که آزمون‌ها پیش روی صادرات افغانستان چی هست صحبت بکنیم، در گزارشی که در روزهای قبل از افغانستان ما داشتیم، صادرات زعفران افغانستان در بخش‌هایی از این کشور رونق یافته و افزایش یافته است. با این وجود هنوز هم برخی از کسانی که در تجارت این صنعت افغانستان هستند در مورد مشکلات و راهکارهایی را که برای بهبود این وضعیت هست صحبت کردند. توجه بفرمایید به گزارشی در این باره.
برخی شرکت‌های صادرکننده زعفران در ولایت هرات از افزایش میزان صادراتشان نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. این شرکت‌ها که ماهانه ده‌ها کیلوگرم زعفران را به کشورهای جهان عرضه می‌کنند، از وجود برخی چالش‌ها نیز فراراه صادرات سخن می‌زنند.
دو مشکلات بزرگ سر راه صادرکننده هست. یکی در این زوایای ما کمبود داریم ترانسپورت، و دومی سیستم بانکی در افغانستان تقریبا نیمه فلج است که تحریم قرار داره، ما نمیتونیم پول انتقال دیم به افغانستان.
کمپانی های کارگو به نوع در خطرات یا در ریسک هایی که از مسیر انتقالات پیش میشه مسئول باشن و بالاخره مثلا یک قانونی مثل جریمه یا یک چیز دیگه سنجیده بشه که از او چیزی که تعهد میکنن اگر تغییر میکنه زمان از او اونا بپردازن یا مثلا متقبل بشن، که سبب ازی بشه که ریسک تنها متوجه تامین کننده نباشه بلکه کمپانی انتقال دهنده بار هم مسئول پنداشته بشه.
با گفته مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان، در 8 ماه گذشته 29,580 کیلوگرم زعفران که به ارزش 47,360,000 دلار میشود و بازارهای جهان صادر شده است. مسئولان این اتحادیه میگویند میزان صادرات زعفران در 8 ماه گذشته نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل 15% افزایش یافته است.
زعفران افغانستان تقاضای تجار خارجی زیاد است، ان شاء الله به هر طریقی باشه تاجران ما اور صادر میکنن، ولی با مشکلات. این مشکلاتی که به شما گفتم پیشتر، اگر این از سر راه زعفران افغانستان برداشته بشه ان شاء الله ما شاید 1 کیلو به سال بعدی بدون صادرات نخواهد داشتیم.
از این میان تنها 247 کیلوگرم زعفران از مسیر ولایت هرات صادر شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت عدم فعالیت دهلیز هوایی را یکی از مشکلات فراراه صادرات زعفران خوانده، میگویند با دور ساختن این چالش میزان صادرات زعفران به بازارهای جهان چند برابر افزایش خواهد یافت.
در سالهای قبل برای زعفران و بعضی اقلام دیگه کارگوی هوایی بود که یک مقدار از اون کرایش از طرف دولت سبسیدی میشد. مثلا 18 سنت تنها تاجر میپرداخت، متبقی مثلا 80 سنت دیگه که در کرایه یک کیلو زعفران بود را دولت میپرداختن. تا فعلا همچون حمایت دیگه 3 سال نبوده.
زعفران افغانستان که یک گیاه با ارزش است، از 3-7% آن مصرف داخلی دارد و باقی آن به کشورهای عربی، هندوستان، امریکا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و چین صادر می شود.
خب برمیگردم به ادامه بحث خود در مورد چگونگی افزایش برخی از صادرات برخی از اقلام تجارتی افغانستان. مهمان برنامه آقای عبدالسلام فرهنگ هستند، کارشناس مسائل اقتصادی آلمان. آقای فرهنگ سلام، روز شما بخیر، صدای ما رو میشنوید؟ آقای فرهنگ ما شما رو در برنامه داریم اگر
سلام خدمت شما آقای احمدی عزیز، شما خوب هستن؟
تشکر، زنده باشین آقای فرهنگ عزیز. خب یک مشکلات بخلم که اینترنتی
دارم هم زمین سلام محترم در سر دنیا سلام
مدید. تشکر. خب صدای شما قطع است، میشه تصویرتان هم بعض وقت متوقف میشه؟
بله بسیار خوب.
خب امکان ممکن نیست که به این شکل تصویری صحبت بکنم فعلا، اگر صدای شما رو دارم از پروسر برنامه خواهش میکنم که صدایشان رو در برنامه داشته باشم. درست است آقای فرهنگ عزیز، اگر صدای ما رو میشنوین، قسمی که شما اطلاع دارین امروز مقامات حکومت طالبان اعلام کردن که حدود 63 تن انار افغانستان به نزدیک ارزش 33 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. خب آیا چنین ظرفیت صادرات افغانستان در سال جاری با وجود بعضی مشکلاتی که در برنامه های قبلی هم باش صحبت کردیم انتظار می رفت؟
مسئله اساسی است که صادرات افغانستان طوری که دستاندارکاران دولت مردای فعلی در افغانستان اظهار دارند که ما در خصوص افزایش صادرات، شما بهتر میدانید که در افغانستان تنها صادرات مدال عمومی ما همیشه میوه خشک و میوه تازه و بودک به کشور همسایه ما پاکستان به شکل سنتی صادرات میشده، اما در این اواخر ما یک مقدار جلغوزه و اموال دیگه خود به کشور چین، ازبکستان، قزاقستان صادرات داشتیم و یک توناژ بسیار وسیع زغال سنگ با پاکستان صادرات داشتیم. البته این صادرات ها یا صادرات انار که تا با اروپا صورت گرفته و فعلا در اروپا اجناس انار افغانستان میه، کار خوبی است، اما یک سازماندهی، یک استاندارد سازی، یک سیستمی که بتانه در دراز مدت امو مرغوبیت و امو زیبایی و امو مرغوبیتی که کالاهای افغانستان داره و ارگانیک است و بسیار زیاد اروپایی ها، امریکایی ها، کشورهای پیشرفته ای را تایید میکنند به دلیلی که گلخانه ای نیست، همه اقلام افغانستان ارگانیک است. به اون خاطر ما باید تبلیغات وسیع بکنیم، استاندارد سازی بکنیم، اما سیستم های استاندارد نوین که در خصوص میوه و سبزیجات و خشکبار افغانستان است که به تغییرات فعلا موجود شده، یارا باید ما هر وقت نو آپدیت بکنیم، ایرا بگیریم و او حجم صادراتی هم که فعلا ما داره در کشورهای دیگه یک حجمی است که کافی نیست، آمارام اکثرا دقیق نیست، آمارش صادرات کافی نیست، اما ما امیدوار هستیم که باید بسیار به شکل گسترده و بسیار به شکل وسیع صادرات داشته شیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میوه های افغانستان خصوصا انار افغانستان در دنیا بی‌نظیر است، تقاضا در سطح دنیا به انار افغانستان وجود داره و این دولت مردا و دستاندرکاران صادراتی دولت است که باید کوشش بکنن تجارت که حمایت بکنن که در سطح دنیا صادرات داشته باشن. ما خصوصا اتحادیه اروپا که در اواخر رفع تعرفه های گذاشته بود در آخر جمهوریت با کالاهای افغانستان، اگر اتحادیه اروپا دوباره کمک بکنه که در خصوص رفع تعرفه ها کمک بکنن و ایجاد بکنن که اجناس افغانستان از طریق دریچه های واحد وارد اتحادیه اروپا شود، بسیار یک بازار خوب میشه.
بله.
بازارهای سنتی مثل پاکستان برای ما آقای احمدی عزیز فایده ای نداره، چون کلدار پاکستان یا تومان ایران یا پولای آسیای میانه در حالت تغییرات به خصوصی است، برای افغانستان کدام فایده و کدام سودی در از مدت نداره.
آقای فرهنگ شما به نکات مهم اشاره کردین، یکی از مباحثی که در بحث تجارت و صادرات میشه مطرح کرد پکیجینگ یا بسته‌بندی با کیفیت محصولات است، به ویژه وقتی که مواد خوراکی یا میوه میباشه زمان فاسد شدنش بسیار اندک است، یعنی در مدت کوتاهی. حالا بعضی از کشورها اونا رو بعضی موادی میزنن که نگه دارنده هست که خود از اون یک مدت معین کوتاهی داره. اما در قسمت این که انار افغانستان یا سایر محصولات افغانستان میشه، پیشتر در تصویری که همکاران ما در گزارش داشتن ما نشر کردیم، دیدیم که نوع بسته‌بندی قسمی بود که در کارتن‌هایی بود که انار روی هم مانده میشه و لابر تیپ یا بسیار انبوه، یعنی بیشتر از اون صندوق یا همو کارتن جا به جا میشه. آیا با این ظرفیت امکان صادرات هست؟ در صورت از اینکه در بعضی کشورهای دیگه انار هر عددش خب در یک جعبه که اطرافش محافظ نرم داره مانده میشه، برای انتقالات مسائل هست که سالم بودن انار هم هست. تنها کیفیت خود انار فکر میکنم یک بحث است، کیفیت صادرات هم. در این قسمت فکر میکنم افغانستان چه وضعیتی داره؟
آقای احمدی عزیز، شما سوال خیلی خوبی کردین. مرغوبیت انار افغانستان و آشنایی و امو سالهای سالها ما عشق و علاقه ری که مردم به میوه های افغانستان، بخصوص انار افغانستان داره، ای وجود داره، واقعیت است. اما او بسته‌بندی هایی که فعلا میایه استاندارد نیست، حتی ما مشکل داریم ای به نام کشورهای دیگه در حقیقت برش استاندارد گرفته میشه، به نام کشورهای دیگه مثال صادر میشه. ای کاش ما بتوانیم انار افغانستان به طور مستقیم به نام افغانستان ما صادر بکنیم، این خیلی برای ما ارزشمند است. فعلا انار افغانستان یک حدود 5 کانتینر یک از کشور اروپایی آمد، دو سه کانتینر و یک دیگه کشور اروپایی قرار است بیاید و این ادامه ما کوشش داریم که این راه را باز بکنیم با دوستای خود صحبت داریم، این را میاید انشالله. اما فعلا مشکل اساسی که ما داریم او استانداردهایی را که ما قابل قبول کشور هاست او را فعلا ما نداریم، در داخل هم رعایت نمی کنیم. باید انار 4 دانه یا 5 دانه در یک بسته‌بندی با خصوص و با سیستم های بسته‌بندی در هر دانه انار محافظت میکنه در کارتن های مخصوص و مور استاندارد. این خیلی برای اروپایی مهم است. اگر این ما بتانیم اون مسائل رعایت بکنیم و به نام افغانستان کشور ازمایی را صادرات بکنیم، بازی در دراز مدت بسیار فایده خوبی به افغانستان داره. اما متاسفانه فعلا به نام کشورهای دیگه میره، به نام کشور ازبکستان میره، به نام یکی از کشورهای دیگه که نزدیک اروپاست به نام از اون کشور صادرات میشه و بر اما اسناد و مدارکش در حقیقت به او چی میشه تبدیل میشه یا استاندارد از اونجا گرفته میشه. اگر واقعا مستقیما اروپایی ها همکاری بکنن، کوشش کنن و مردم افغانستان و دیاقین افغانستان که انار افغانستان بسیار مرغوبیت خوب داره، نه تنها انار بلکه پسته، جلغوزه، بادام، در تمام زمین ها افغانستان میتونه که یک بازار خوب باشه. شما ببینید که فعلا کمبود مواد غذایی هر روز و هر ساعت شما میبینید در اروپا، در امریکا، در کشورهای مختلف احساس میشه. افغانستان میتونه جای تمام از کمبودها را پر بکنه. اما مشکلات اساسی ما که است، ما بعضی حقایق نمیگیم، بعضی حقایق چشم پوشی میکنیم. الان ما میگیم ما انار فرستادیم، خب به نام کی فرستادیم؟ به نام یک کشور دیگه فرستادیم. خب نام ما در دراز مدت با مشکل عظیمی ما مواجه میشیم. همین الان مرغوبیتی که قالین افغانستان داره هیچ جای نداره، اما زیاد آشنایی در بازارهای دیگه نداره. با چی دلیل؟ که سالهای سالها به نام پاکستانی ها صادر شدن قالین افغانستان.
آقای فرهنگ گرامی، برز مزید کلامتون رو قطع میکنم چون فرصت کم است، میخوایم که به موضوعات بیشتری بپردازیم. صادرات میوه تازه، میوه خشک و گیاهان دارویی بخش اصلی صادرات افغانستان ذکر شده و بازار فروش مناسبی هم در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی گفته داره. خب فراتر از بحث میوه تازه یا میوه خشک، گیاهان دارویی هم یک بحثی هست. اخیراً بعضی از زارعین و کسانی که محصول اینگا، اگر من اشتباه نگفته باشم، کشت میکردن در افغانستان، میگن که فروشات بسیار خوبی داشتن، از این محصول استفاده میکردن. اما با آغاز حاکمیت طالبا بعضی گروه ها و تاجران این را انحصاری ساختن و این به نحوی به قسمت مبلغ فروششان اینا تأثیر گذاشته. فکر میکنین که فعلا وضعیت بحث انحصاری بودن در افغانستان سر بعضی از موادی که صادر میشه چقدر واقعا دقیق است؟
البته داروهای گیاهی که شما فرمودین بسیار زیاد در افغانستان داروهای گیاهی مفید و خوبی وجود داره. شما ببینید در طولانی مدت شرکت اوخست آلمان که همون کمپانی بایر میشه، بایر لورکوزن، یک کمپانی بزرگ دارویی در سطح دنیا است که حتی بزرگترین دارویی همو کوید 19 را در حقیقت او را اولین بار کشف کرد و بسار به شکل اساسی درست کرد. بایر در افغانستان کمپانی را داشت به نام اوخست، شرکت سامی آلمان ها با افغان ها در افغانستان در وزارت سهامی افغانستان به همکاری از او شرکت داشت به نام اوخست و داروهای گیاهی افغانستان مثل انگ که شما فرمودین که ما صادرات بسیار وسیع اینگه به کشور هندوستان داشتیم، از اون به هند صادر میکردیم و یک مقدار عظیم ازیم به همون به سیستم آلمان یا صادر میشد. و اگر بتانیم ما که دوباره احیا بکنیم، یک چیز آقای احمدی عزیز برای مطابق سوال شما عرض بکنم و ایست که ما باید بازارهای هدف برای خود تعیین کنیم در تمام اقلام ما، نه تنها اقلام دارویی و میوه‌جات و میوه‌های خشک و اقلام دیگه ما، بازارهای هدف بخاطر چی هدف؟ او هدف ای که ما سودی را ببینیم که چی نوع فایده ما از پولی مثال یورو، از پولی دلار، از یا ما گرفته میتونیم و همون کالاهایی که بجه مرغوبیت داره به اروپا به اوج صادر میکنیم و دراز مدت همون نام نشان جایگاه را پیدا میکنیم. ایجاد جایگاه به کالاهای و اقلام گیاهی ما، دارویی ما و در دراز مدت برای ما خیلی مهم و ارزشمند است. البته نیاکان ما قبلنها وزرای محترم، افراد و اشخاص محترم در قدیم الایام که بودن، نه تنها در دوره جمهوریت ها بلکه در دوره قدیم هم برتان میگم، بسیار بازار خوبی برای کالاهای افغانستان ایجاد کردن. اما متاسفانه در این دوره جنگ ها مشکلاتی که به میان آمد این بازارها را ما از دست دادیم و فعلا هم ما بازار تبلیغات زیاد داریم که این میکنیم اون میکنیم، اما بازاره که حقیقت گرایی بکنیم و بازار را برای خود در دست داشته باشیم در دراز مدت و بازار برای ما یک نفع و یک فایده دی یا سودی خوبی برای ما ایجاد بکنه، این برای ما مهم است. ما میتونیم تمام داروهای گیاهی اروپا را تامین بکنیم. ما که یک شریک و یک پارتنر بسیار خوبی در از مدت کمپانی بایر آلمان بودیم و فعلا این را دوباره باید احیا بکنیم. مردم همه دنبال فایده شان است، هم اروپا هم امریکا هم کشورهای دیگر و ما این فایده را به اساس اصول تجارت بسته‌بندی استانداردسازی با دوباره ایجاد کنیم.
بله تشکر آقای فرهنگ عزیز. یک پیام کوتاه میبینیم و میشنویم و بعد از برمیگردیم با سوالات بیشتری در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
شما همچنین شنونده و بیننده برنامه روایت امروز هستین با بحث و بررسی وضعیت صادرات افغانستان در حاکمیت طالبان هست. در قسمت موانع و راهکارها برای بهبود آن بحث میکنیم. آقای فرهنگ عزیز برمیگردیم به ادامه بحث. یکی از پرسش های دیگه که مطرح هست ایست که چقدر در واقع علاقمندی برای امر صادرات بین تاجران افغان در شرایط فعلی حاکم هست؟ یکی توان پایین اقتصادی مردم افغانستان هست در شرایط فعلی و دیگری که چقدر تاجران در مجموع یک تعدادشان که از افغانستان خارج شدن، حالا اونهایی که باقی ماندن چقدر علاقمندی به صادرات دارن؟
صدایتان دقیق نگرفتم سوالتان رو.
پرسش برای یک بار دیگه تکرار میکنم آقای فرهنگ عزیز، چقدر تاجران در افغانستان در تحت حاکمیت طالبان فعلا با وجود فقر و تنگناهای اقتصادی که وجود داره برای مردم اینا علاقمند هستن که صادرات محصولات را انجام بدن؟
در قسمت صادرات سنگ‌های قیمتی فرمودین؟
صادرات محصولات تجارتی مخصوصا مواد گیاهان دارویی، مواد خوراکه و مواد میوه خشک.
البته صادرات ما دقیق سوال تا قسمت آخرش نگرفتم، اما در زمینه های مختلف صادرات گسترده و وسیع تاجرها به اساس منافعشان دار. ما خدمتتان عرض کنم حجم صادرات افغانستان به او مقداری که ما رضایت داریم و ما میخواییم به او مقدار نیست. البته صادرات مثالش ما با جمهوری اسلامی ایران قبلنها 2 میلیارد ایرانی ها صادرات داشت، ما بر ازا 30 میلیون تا 50 میلیون داشتیم، یا مثال 100 میلیون مثال بیش از 3 تا 4 تا 5 میلیارد سالانه صادرات پاکستانیا بود، اما ما صادرات ما در حد 400 میلیون دلار بود. ما نظر ما است که صادرات ما یک بیلانس خیلی منفی و یک بیلانس منفی را در طول سالان متمادی داشته و فعلا هم داریم، به دلیلی که ما نتانستیم بازارهای هدف را به دلیل استانداردسازی و همون مرغوبیت سازی داخلی که در داخل باید ایجاد میکردیم ما نتانستیم. ما میتونستیم در طولانی مدت یک بازارهای خیلی خوب هدف در سطح ملی و بین‌المللی برای خود ایجاد بکنیم. بهترین کشوری که برای ما مثال کشور چین در نزدیک ماست، بسیار کالاها را ما بسیار قیمت بالا میتونستیم به چینایا در خصوص صادرات کالاهای ما داشته باشه، اما هیچ گاهی که صادرات اساسی ما به چین نداشتیم که مرد صادرات تاجرای موضوع یک سودی و یک فایده برای خود ایجاد بکنن. ما همیشه صادرات ما به اساس سنت ها بوده، اونم تاجرای ما به سنتی و پاکستان صادرات داشته و حال یک مجمع به ازبکستان و ترکمنستان ایجاد شده که امی آلت از قدیم الایام ادامه دارد. اگر ما بتانیم بازارهای هدف مثل اتحادیه اروپا، آمریکا، بازارهایی که واقعا سودیش بالاست مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، ما میتونیم بسیار زیاد صادرات عظیمی رو یا داشته باشیم. اما در صورتی که دستاندرکاران دولت، البته وزارت تجارت کارهای در این زمینه انجام داده، شرکتشان در نمایشگاه ها، در رفتن ها، آشنایی با تکنولوژی های اقتصادی و تجارتی به کشور مثل ترکیه، مثل قزاقستان، قرغستان ایجاد شده، اما در داخل در طول 30 سال 40 سال ما امنیت نداشتیم، صادرات ما مشکلات بود، از اول تا آخرات بیلانس صادرات ما منفی بود. اما از بعدش باید ما کوشش بکنیم که اول در داخل سردخانه ها را ایجاد کنیم، بعد از سردخانه ها مرغوبیت های بسته‌بندی ایجاد کنیم. الان سیستم ایزو یا استانداردهای بین‌المللی را مدیریت شده در کابل، مثل آلمان ها توف میگن، او را ما جلب بکنیم در افغانستان که اونجا برای ما ورقه را صادر کنه. آقای احمدی، ما الان تاجرای ما در تمام زمینه ها اجناس و کالاهای افغانستان به نام کشورهای دیگه ما صادر میکنیم، یک ضربه بسیار بزرگ برای ما در
آقای فرهنگ گرامی، چون
الان اقلام افغانستان میبره رو بله. اما به نام یک کشور دیگه
اگر صدای مرا میشنوین، چون آقای فرهنگ گرامی، چون فرصت کم باقی مانده،
بله بفرمایید،
ببخشید، چون فرصت کمی بیشتر باقی مانده، فقط برای یک پرسش دیگه وقت باقی مانده، اگر کوتاه بفرمایید که خب در مجموع چه راه حل اساسی برای فراهم کردن زمینه امی جذب صادرات افغانستان با کشورهای همسایه هست؟
زمینه جلب چی را فرمودین؟
صادرات محصولات تجارتی افغانستان برای کشورهای همسایه.
به دلیل تشابهاتی که بین کشورهای آسیای میانه، کشورهای همسایه داریم، کشور همسایه متاسفانه سوبسید میدن. آقای مدیدیس، کشورهای همسایه سوبسید میدن و این سوبسید دادنشان باعث میشه که صادرات افغانستان ضربه بزرگی بخوره. ما مثل که ایالات متحده امریکا مثال فعلا مکزیک و کانادا را محکم گرفته که شما مثال اینقدر میلیارد 300 میلیارد مکزیکی ها صادرات داره به امریکا، 100 میلیارد هم مثال کانادایی ها، به می شکل بیلانسشان عجیب است، به می شکل ما باید کشورهای همسایه را محکم بگیریم.
تشکر آقای فرهنگ عزیز،
2 میلیارد صادرات داره.
باز معذرت بزید که کلام شما را قطع میکنم، چون فقط ما 10 ثانیه دیگه به خط برنامه ماندیم، همکاران ما در استودیو خواهند بود با برنامه بعدی ما که صدای شماست. سپاسگزاری میکنم بیننده عزیز از مهمان گرامی ما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، متخصص مسائل اقتصادی، که در برنامه و تحلیل امروز دیدگاه خود در مورد صادرات افغانستان بیان داشتن. همچنان پیش رادیوها و تلویزیونتون باشین و شنونده و بیننده برنامه صدای شما باشین. تشکر از همراهی شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.